وضعیت مسجد در دوران مبارزه و وضعیت مسجد در دوران استقرار حاکمیت اسلامی. ما میفرمایم که به این معنا نیست که ما دیگه انقلاب کردیم با استفاده از توان مسجد، حالا من نقل به مضمون میکنم، و دیگه کارمون با مسجد تموم شد. اتفاقا الان بعد از در واقع گرفتن حکومت در دستمون هستش که ما کار جدیمون با مسجد شروع میشه، و اینجوری نیستش که ما بعد از استقرار حاکمیت بیایم اون کارکردهای پیشرانی که مسجد داشته رو اینها رو در به قول معروف خردش کنیم، همش رو
به ازای فقهی هم داره که ما از عبادت هدفمون رسیدن به یقین هست، رسیدن به پروردگار هست. این رسیدن قرار نیست حد یقف ما باشه یا تکلیف عبادت رو از ما ساقط نمیکنه. الان همین اتفاق راجع به موضوعی که شما میفرمایید دقیقاً همین اتفاق داره میفته، ولی این که بهش پایبند نیستیم آقای عسکری، بذاریمش به حساب سلایق. این دولت در با آن دولت فقط تفاوتشون در سلیقه است.
الحمدلله در موضوع در واقع کمکاری در نسبت با مساجد دارای یک اشتراک هستن، اشتراک هستن نگاه های مختلف. همونجوری که دکتر شهابادی، خب ایشون و دوستانشون مفصلا در باب مسجد کار کردن. نگاه کنید الان ما حتی راهکارهای ارتقای مساجد این نیست که تا الان گفته نشده یا سمتش حرکت نشده. الان راهکارها گفته شده، بحثها شده، حرفها زده شده. این که امروز باز از اون نکته هایی در گوشی، این که امروز مسئول فرهنگی اون بخشایی که مسجد به نوعی باهاشون نسبت پیدا میکنه، دغدغه‌شون فقط این هستش که ما یه عدد و رقمی بدیم که اینقدر مساجد مثلا زیاد شد، کم شد، نمیدونم اینجوری شد و دیگه تموم بشه بره. وقتی هنوز بعد از این همه وقت ما صرفاً داریم سعی میکنیم بیاراییم تا ثابت کنیم که نه، وضعیت خوب نیست. و اتفاقاً از نقاط پیشرانی که دست آقایون نبوده و اونها امید بخشی های ماست، مثل الان وضعیت هیئت و اینها رو دست بگیریم و سعی کنیم با اینها کمکاری های خودمون رو توجیه بکنیم. این هم باز از اون به قول من قصه های بامزده است که در نسبت با مسجد اتفاق میفته. نکته مهم این که ما الان باید نسبت به تهی شدن مساجد دقت نظر داشته باشیم. یعنی اینکه مسجد صرفاً توانمون رو بدیم در یه سری بخشای ایران که الحمدلله ما اصلا مساجد حتی محقرمون رو هم کمبود داریم، ولی تو بعضی از جاهای دیگه توانمون رو بدیم به ساختن مساجد آنچنانی و از اونور مساجد رو کارکرد تهی کنیم، از اون روح به قول معروف پیشرانی که در نگاه مکتبی ما به اسلام وجود داشته مساجد رو خالی کنیم. خب این نتیجهش میشه همین وضعیتی که مشاهده میکنیم.
چون دقایق پایانی برنامه هست، من میخوام از دوستان بایدها رو در قالب راهکار بگیرم. اینکه چه باید بکنیم، صرفا ما ناظر به امر نظری نیستیم، نمیخوایم قائم به نظر باشه. این بایدها رو در قالب یک کارکرد بگیم، ما بریم سراغ کدوم قسمت. آقای گنجی بفرمایید که چه باید کرد به عنوان جنبندی.
یک نکته اول در رابطه با سیاست گذاری که بحث شد، من یک نکته اضافه کنم، اونم اینه که سیاست گذاری زمانی میتونه موفق باشه که مسئلهش برآمده از واقعیت میدان من باشه. وقتی که سیاستگذار به بسیاری از داده های آماری توجه نکنه، همون بحثی که ابتدای کار شد، خب این تو سیاستگذاری مشکل پیدا میشه و عملا سیاستی که شما میچینی میبینید اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ چون سیاست اصلا برای این میدان نبوده. اما اگر بخوایم بریم سراغ بایدها، من چون در رابطه با نوجوان بیشتر صحبت کردم، این رو عرض کنم که گفتیم نسل امروز نسلیه که بصری‌تر شده، بیشتر به دنبال لذت‌های حسی تنوع طلبی داره و لذت‌های بدنی توش پررنگ‌تره و به خاطر همین حرکت کرده به سمت یک فردگرایی، به سمت ارزش‌های بیرونی و نه ذاتی و مسائلی که بهبود دهنده زندگی شخصیشه. لذا یک نظر توی همین نظرسنجی که از نوجوان‌ها شده جالبه، عمده پیشنهادهایی که دادن در رابطه با اینکه آقا ما چیکار کنیم، مسجد چه پیشنهادی میدیم که کارکردهاش بیشتر بشه، 31% گفتن که برنامه‌های تفریحیش بیشتر بشه، 24% گفتن برنامه‌های ورزشیش بیشتر بشه، 25% گفتن برنامه‌های آموزشیش بیشتر بشه. یعنی همین فرهنگی که دارم عرض می‌کنم خدمتتون وجود داره و شما نمی‌تونی فرهنگ رو تغییر بدی، اما اینا تبدیل به کارکرد اصلی مسجد بشه به هیچ وجه. اما میتونه اینها در مسجد جای بگیره؟ به نوعی به نظر من میتونه جای بگیره، اما فراتر از این ما گفتیم نسل امروز نسل دیجیتاله. چقدر در فضای مجازی ما یا فضای رسانه‌ای ما مسجد بروز و ظهور داره؟ تقریبا هیچ. و کاری که مساجد ما باید بکنن یکیش اینه، کاری که در واقع سیاستگزاران ما در حوزه مسجد باید بکنن اینه که مساجد باید وارد فضای مجازی هم بشن، وارد زیست مجازی هم بشن، تا دیده بشه مسجد، تا حتی این کلمه مسجد هم به چشم بیاد. مسئله بعدی اینه که الان بخش مهمی از امام جماعت‌های ما من گفتم خدمتتون که 80% نوجوان‌های ما اصلا امام جماعتشون رو نمی‌شناسن. لذا ما باید شیوه تبلیغی امام جماعتمون رو تغییر بدیم. ما نیاز به تربیت یک سری امام جماعت جهادی داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی میگیم 80% نمی‌شناسن، یعنی این فرد یک بار امام جماعتش رو ندیده حتی در سطح محله. یعنی اینکه امام جماعت تو مسجد بوده، این نوجوان هیچ وقت به مسجد نرفت و نمی‌شناسه. اما در رابطه با پیغمبر اکرم یک اصطلاحی هست که میگن طبیب و دوار به طبه. امام جماعت های ما باید این شکلی بشن، یعنی که خارج بشن و بیان وارد یک حوزه شبکه سازی بشن. حالا گفتم این شبکه سازی هم میتونه حضوری باشه و هم مجازی بشه. و بحث هیئت مسجد بود که هیئت ها خارج از مساجد نباشن که مفصل بحثش شد، چون وقت کمه. من بقیه صحبت
شما. آقای دکتر شهابادی، اگر به عنوان جمع‌بندی پایان بندی بخوایم از شما راهکار بگیریم، شما آنطور که پیداست و آنطور که سوابق نشون میده در حوزه مسجد تخصصا مطالعه کردید و راجع به مسجد میتونید راهکار بگید، چه کار باید کرد؟ آقای دکتر شهابادی، خب گویا ارتباطمون برقرار نیست و قطع هستش. دوست داشتیم دقایق پایانی جمع‌بندی ایشون رو بگیریم. آقای دکتر اصغری، زحمتش با شما.
سلامت بشه. حالا منم خیلی دوست داشتم که جمع‌بندی جناب دکتر شهابادی رو در باب سیاست‌های ارتقای مسجد ما داشته باشیم. خب در خلال صحبت‌ها گفته شد، مثلا مثال میگم خدمتتون، الان بحث احیای هویت محلی به مسجد محله‌ها، الان این یکی از کارهای خیلی جدیه که بهش خیلی داره کم اقبالی میشه و کم لطفی میشه در لایه‌های سیاستی. خب این باید توجه بشه بهش. مساجد، نگاه کنید الان باز یک نکته مهم، الان یک میلی در کشور به وجود اومده همه رو جمع کنیم یک جا، یک میدان بزرگ، یک اجتماع بزرگ، یک تجمع بزرگ کوبنده میلیونی، نمیدونم 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 50 کیلومتر جمع کنیم مردم رو و نشان بدیم که آقا مردم پایکار هستن. این خیلی خوبه ها، ولی یکی از آسیباش اینه که شما داری اون کارکردهای محلی رو از بین میبری. ما خدا اموات شما رو بیامرزه، یه ارزم بزرگ پدر بزرگی داشتیم ما، پدر شهید بودن، ایشون میفرمودن که میگفتن که آقا چراغ هیئت‌ها و مسجدهای محلتون رو روشن نگه دارید. این حرفی که قدیمی ها خیلی میگن، یعنی اینکه شما برید فلان هیئت بزرگ، فلان مسجد بزرگ خوبه ها، ولی اینکه یه چراغ در واقع مسجد رو تو محل خودتون نگه دارید، این خیلی نکته مهمتریه. اینکه حضرت امام به ما یاد دادن که آقا مساجد سنگر و پایگاه پیشران هستش، این آموزه امام به ما نشون میده که ما باید اون هویت امام، اصلا میفرمان که ما انقلاب کردیم برای اداره مسجد. این اگه مسجد در این تراز محقق بشه، شما بفرمایید ببینید که چه میشه.
متشکرم از شما. هم جناب آقای دکتر روحانی هم جناب آقای دکتر شهابادی روی خط ارتباطی ما هستن. قبل از اینکه این سوال رو بپرسید، من یه نکته رو عرض کنم. در میانه دهه 70 که یک سری گفتمان‌های جدیدی در کشور داشت راه می‌افتاد، همه بدی و تازه بود و برای گوش‌ها آشنا نبود، چون آشنا نبود خیلی براشون جذاب بود، سمن‌ها NGO ها داشتن راه می‌افتادن. یکی از کسانی که خیلی جدی تو این حوزه داشت فعالیت میکرد گفت اگر میخواید، و NGO هایی که میومدن در پس همو میرفتن، هیچ کی دوام نداشت، گفت اگر میخواید بدونید چرا NGO های ما چجوری باید دوام داشته باشن، برید سراغ مساجد ما، برید سراغ هیئت های ما، ببینید در پس هزاران سال چطور باقی موندن و هنوز پا بر جا هستن، ازش الگو بگیرید، توی NGO هاتون استفاده کنید. آقای دکتر شهابادی، در یکی دو دقیقه خیلی کوتاه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید آنچه که باید بشه تا دوباره اقبال برگرده.
بله، من دو تا حرف بزنم خیلی مختصر. یکیشو آرمان خواهانه بگم. ما اصلا در حوزه مسجد تو همین در سطح مرهایی که فهمیدن، اگر یه ضرب و تقسیم بکنیم، ما توی بحران جمعیتی که هستیم میگن در بهترین حالت اگر بتونیم بهترین نوع رشد جمعیتی داشته باشیم تا 2030 ما به 98 میلیون برسیم. من میگم این آرمانو به عنوان بسیجیان جمهوری اسلامی که قرار رو همیشه خطیجنی بکنم یه اتفاقیه یا رقم بزنم شما بگید 100 میلیون جمعیت و سر 1430 هم آمار مساجد رو هدف رو بذارید همون 100 هزار مسجد. خیلی آمار عجیب غریبی نیست، واقعا چیز سختی نیست. اگر با 100 هزار مسجد، 100 هزار امام جماعت جهادی و 100 میلیون جمعیت ما بخوایم جامعه رو اداره بکنیم، واقعا آمار هر مسجد بیشتر از 1000 نفر نمیرسه. یعنی هر مسجد باید متصدی 1000 نفر باشه و اگر باز با آمار خانواده 5 نفره که وضعیت مطلوبی رو هم میزنیم ببینیم، میشه هر مسجد متصدی 200 خانواده باشه. این چیز عجیبی نیست، فقط کافیه که هر امام جماعت، هر فرمانده بسیج، هر بسیجی و فعال فرهنگی مسجد این آمار رو تو ذهن خود قرار بده، توی این بازه زمانی سعی بکنه که این اتفاق رو توی بدن مردمی ایجاد بکنه. این حرف اصلی و آرمانی امیدوارم که برای مسئولین و برای خودمون یک هدف سمی قابل ارزیابی باشه. این هدف یه بحث دیگه هم از بعد اجرایی بگم، ما انقدر تو جلسات مختلف با بزرگواران مختلف گفتگو کردیم، هی اومدیم از کارکرد تربیتی، کارکرد خانوادگی، کارکرد اقتصادی که مساجد چطور میتونن مسئله اقتصادی فرد و محلی ها با اینها رو حل بکنن، انقدر از اینها حرف زدیم و بزرگواران به مرحله عمل نرسوندن یا خیلی بلند پروازانه دیدن. من الان یک تقاضا میکنم ببینم به برکت این برنامه شما اتفاق میفته یا نه. شخصا بر اساس مطالعات خیلی ابتدایی و ساده میگم اگر مساجد در حد احیای بهداشتی های خودشون، نه شبستان، نه در مسجد، نمیخوام اینا رو باز کنن که دیگه واقعا از بعد کرونا همه اینها تبدیل به یک خاطره درد شد که مساجد آمار باز بودنشون یک ساعت هم نیست. همین بهداشتی رو اگر در سطح کشور مساجد پایه بشن و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، مثل وزارت راه و حال وزارت خونه های مشابه اگر بیان همکاری بکنن در همین سرویس داشتی ها راه بیفته، محل شروع فعالیت های مسجد از پایین ترین سطح میشه. ما دلوم خواست مردم بیان برای نماز جماعت میدیم، حالا از اینجا شروع کنیم و انشالله نماز جماعت
شد. سپاسگزارم آقای دکتر روحانی، یک دقیقه لطفا.
از بحثی که در مورد مسجد ایام گذاشتیم و نکات خوبی که عزیزان مطرح کردن،
یه مقدار بلندتر این صحبت رو فهمید.
بله، من نکاتی که دوستان در جمع‌بندی گفتن به نظرم خیلی نکات مهمی بود، فقط یه نکته رو بهش اضافه کنم در کنار توجه به نقش آفرینی مساجد در محلات ناظر به آسیبای اجتماعی که وجود داره، خدمات اجتماعی که میتونه داشته باشه، همون فعال بودن امام جماعت. توجه بکنیم به اینکه اگر 30,000 مسجد ما امام جماعت نداره، شاید یه دلیلش همین باشه که سازوکار اقتصادی درستی در مسجد علارغم وجود نهادهای مختلف نیست که تأمین بکنه امام جماعت رو، کمک بکنه به او که مشکل زندگی خودش رو بتونه اول حل بکنه، بتونه این انگیزه رو داشته باشه که در این میدان وارد یک در واقع کنشگری در واقع به هنگامی بشه. این همه نهادهایی که هست میتونن اگر در واقع به نحو درست برنامه ریزی بشه سازوکار اقتصادی رو تأمین کنن که مسجد بتونه خودکفا باشه، اولا خودش رو، بعدا بتونه روی محلات.
متشکرم آقای دکتر روحانی، سپاسگزارم از حضورتون. با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. آقای دکتر شهابادی بسیار سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم، شب بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر اصغری بی‌نهایت سپاسگزار، متشکرم از حضورتون. امیدواریم آنچه که مطرح شد براش گوشی شنوایی باشه و به یک سرانجام مطلوب برسه. آقای گنجی متشکرم از شما و تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ساحت همراه بودید. به اتفاق فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری سردبیر و آقا حامد مرادی عزیز صدا بردار خوبمون، با همه شما خداحافظی می‌کنیم تا ساحتی دیگر از رادیو گفتگو. شب بخیر، خدا نگهدار.
آه از دوری، آه از دوری، هر شب هستم حرم تو ولی میبینم که دوباره خوابم انگار. وای از تکرار، من میترسم بمیرم نبینم حرم تو رو عزیز. غم میمیرم بی تو، هر بار خواب میدیدم که کنار زریف تو عشقای نم نم بارون میشه. من تو رو دلم توی سهل تو آقا مهمون میشه. خواب میدیدم من و عشق و حرم تا سهر میمونیم تنهای تنها. من میگفتم همه درد دلام و کنار زریه با تو که تا نفسی هست از داغ تو. خون میبارم تو رویا، میبینم که میام و روی قدمای تو آقا جان سر میذارم.
برنامه ساحت رو شنیدید از رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم الحرام از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جا در من که کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
سوار یه ماشین شدم مثل هر روز تا ایستگاه مترو. راننده کامل مردی 40-50 ساله بود که شتاب غریبی داشت. ویراژ عجیب و غریبی توی خیابون میداد و پرسرعت سعی میکرد هرچی مسافر بغل خیابون از دیگران بگیره و خودش سوار کنه. واسه همین یک بار راه کج میکرد و از این خط به اون خط میرفت. جلوی ماشینا میپیچید و پیش پای مسافرها ترمز میکرد. گفتم آقا میشه یکم آرومتر؟ گفت نه خانوم، اول برج کسری دارم. باید امروز دو برابر روزای دیگه کار کنم. باید همین جوری برم تا بتونم و الا غروب کی جواب صابخونه رو میده؟ کی قسطم رو پرداخت میکنه؟ ساکت شدم. حق داشت یا نه نمیدونم. کار توی روزگار امروز یه جا میخوندم که سخت تره. چون دعوا بین سیاه و سفید نیست که بتونی به راحتی تشخیص بدی و با اطمینان بگی این سیاه و اون سفید. کار توی روزگار آخر و زمان سخت تره، چون حق و باطل به هم آمیخته است. وقتی هوا روشنه معلومه که روزه و وقتی تاریکه مشخصه که شبه. اما اون زمان گرگ و میشه صبح یا دم غروب که بخشی از روز رو در خود داره و بخشی از شب رو، نمیشه به راحتی گفت روزه یا شبه. مگه اینکه نگاهی سهم روز و شب رو توی هر کدوم معلوم کنه. توی روزگار ما هم سختی کار این آمیختگی هاست. با هر کسی سهمی از حق هست و سهمی از باطل. باید بصره با بصیرتی باشه که حق رو از باطل تمیز بده و معلوم کنه سهم کدوم بیشتره. مثل تشخیص سهم حق توی کلام راننده. گرچه ما غالباً یادمون میره که روزی رسان خداست. یادمون میره که فرمود ان الله یرزق من یشا، خدا به هر کس که بخواد روزی میرسونه. گفتند گدایی بر سر راهی نشسته بود، دستی به نیاز دراز کرده بود، اما پیوسته میگفت بدی کسی نیستی و ندی کسی نیستی. کسی از کنارش گذشت، نشست و سکه‌ای در کاسه‌اش انداخت و گفت ببین من که کمک کردم، ولی دیگه این حرف چیه؟ بدی کسی نیستی و ندی کسی نیستی دیگه یعنی چی؟ زبون سائل باید نرمتر و مهربونتر باشه، نه سخت و گزنده. سائل نگاهی به اون انداخت و گفت من اینو میگم برای همه مثل توهایی که خیال میکنند از اونا دارم خواهش میکنم. میگم تا بدونی که از تو نمیخوام، چون تو روزی رسان نیستی. اونه که تو رو واسطه روزی من میکنه. راهت رو میگردونه تا چیزی رو به من برسونی یا نه از کنارم عبور کنی و بی تفاوت رد شی. میگم تا بدونی روزی رسان خداست، تو واسطه او هستی و دستی که مأمور شده چیزی برسونه. میگم تا خودم بدونم که از تو نمیخوام. نیازمندی از نیازمند دیگه ای خواهش نمی کنه. که اگه قراره گدایی کنی از اون باید کرد که بی نیازه. نیاز رو باید پیش بی نیاز برد. خواجه شیراز بیت دلچسبی داره با این مضمون. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. یعنی که هر آدم رزق مقسومی داره. هیچ کس نمیتونه روزی دیگری رو بخوره. هیچ کس نمیتونه روزی دیگری رو تصاحب کنه. میگه روزی که برات نگذاشته باشن رو محاله بتونی به دست بیاری. میگه خون میخوری اگه خواستار روزی بشی که برای تو نگذاشتن. پس اگر خواستنیه باید از او خواست، از او طلب کرد. اما آدم نمیدونه، غافله. جای او که بی نیازه عموماً نیاز به نیازمند دیگری میبره. سعدی در گلستان در باب قناعت حکایتی رو روایت میکنه. این قصه ها قصه نیست، جان این حکایت ها و قصه ها پر از معناست. ظاهرش رو چنان کردن که اهل ظاهر رو سرگرم کنه و الا باطنش مروارید معنیه. از ظاهر که بگذری به معنی میرسی. قصه رو برای بچه ها میگن تا خوابشون ببره، اما بزرگترها از شنیدن قصه خوابشون میپره که به شکار حسه پنهان درون میرن. پوست رو میشکافن تا مغز رو بیرون بیارن. ادبیات فارسی سرشار از قصه ها و حسه هاست. سعدی در گلستان میگه نیازمندی سراغ متمولی رو در شهر میگره تا در خونه او بره و طرح نیاز کنه و از اون چیزی بگیره. گفتن در فلان نشانی نزد فلان کس برو که دستگیره و رو بر نمیگردونه. رفت، در زد، ایستاد. کمی بعد ترش روی عبوس و خشمگین درگوشود و با نگاهی غضب‌آلود و از بالا به پایین. یعنی که بگو چیه این وقت مزاحم شدی؟ سائل نگاهی به ابروان گره خورده و صورت خشم‌آلود صاحبخانه انداخت. حرفش رو خورد و از گفتن منصرف شد و پاپس کشید. فردا روز کسی از او پرسید رفتی و گرفتی؟ گفت نه، عطایش به لقایش بخشیدم. نیاز که به نیازمند بردی، دست خالی هم اگر بر نگردی، سنگین تر از قبلی. روزی دهنده خداست، حرکت از ما و برکت از اوست. خواستنی رو باید از او خواست، او که بی تقاضایی می بخشه، او که رحمان و رحیمه.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده